بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث در روایت تحفه الاغول بود، اما خلاصه خواهی نخواهی افتادیم تو مسئله شهرت و ای چون خیلی جاها به درد میخوره اجمالا حالا ما بحث ازش میکنیم. اینجا مرحوم آیت الله خویی تاب سراح در نیم اسفه الفقها فرمودن که کسی بخواد روایت تحفه الاغول رو بگید از راه این که مثلا شهرت جابر ضعفش باشه، نه، هم صغرن هم کبرن ممنوعه، اما صغراش ممنوعه برای اینکه بین قدما شهرت نداره، درست هم پس شهرت نداشت. بعد اما کبراشو قبلا ما اصلا این قبول نداریم که شهرت جابر ضعف روایت باشه، یا اینکه مثلا فرض بگیرید روایت صحیح رو اعراض مشهور سبب شکستنش بشه، نه جابر ضعف است به اصطلاح خودشون، نه کاسر صحت، کاسر بگیرید شکسته صحت، و روایت صحیح عمل میکنیم ولو مشهور اعراض کرده باشه. و از اون طرف اگر چنون که روایت ضعیفی باشد عمل نمی کنیم ولو شهرت هم بطبقش عمل کرده باشد. این مبنای ایشونه، هم در اصول و هم در فقه و همه جایی رو هی تکرار می کردن. اینجا ما نوشتیم که ما در اون سفر اولی که به نجف مشرف شدیم، اون وقت به مناسبت ما با ایشونی مسئله رو گفتم که های مسئله مثالی که ما زدیم، مسئله این که هر غسلی مجزی از وضو باشه، ایشون هم فتوا میده. من از کردم ما چند تا روایت صحیح محکم داریم که میگه ایو وضو ان انقا من الغسل، چه وضوی از غسل پاک کننده تره، و هر غسلی مجزیست از وضو. خب این روایات رو کلینی نقل کرده، شیخ نقل کرده، بزرگان نقل کرده، اما هیچ کدوم فتوا ندادن و اومدن مثلا فضوی به روایت ابن ابی عمر که تقریبا مرسل، ابی عمر که تقریبا مرسلم هست، یه مرسله ابن ابی عمر، یکی هم حماد ابن ابی عمر ان حماد و غیره، باز اینم تقریبا نصف مرسل میشه. معذالک همه فقهای قدیم ما به این روایت فتوا دادن و صاف گفتن که غیر از غسل جنابت سایر اغسال مجزی از وضو نیست. خب این همه بزرگان که این روایت رو نقل کردن با این صراحت و با این وضوح معذالک فتوا ندادن، وقت انسان اینجا چطور میتونه دو وسوخ پیدا کنه که این روایت ها مثلا فرضی ظاهرش با همینجور از امام علیه السلام صادر شده، شاید قرائنی بودست که این روایت ها غسل جنابت رو میگفته و مسئله هم که بین عام مطرح بوده و خاصه همی بوده. اهل سنت در کسی که جنوب باشه میگن وضو هم باید بگیره، نوعا اینجور میگفتم. ائمه ما رد ای رو میخواستن بکنن، شاید ای ایو غسل انقا من الو ایو وضو انقا من الغسل، در همین مورد جنابت ما چی میدیم که جوریست. بالاخره بعد زانی که همه بزرگانی که این روایت رو نقل کردن با همین صراحت معذاری که چون فتوا ندادن، انسان تو میتونه به این روایات عمل بکنه و فتوا بده. من خدمت ایشون منزل آقای صافی خودمون ایشون در محتر من اونجا ایشون ایشون فرمودن که خب این شهرت که شما میگی یعنی کی؟ خب من شمردم مثلا صدوقن، شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، همین حالا هفتش نفر این خیلی نه 7-8 نفر یا 7-8 نفر بازار نیستن که، اینا 7-8 نفر از فحول علما هستن که ما فقه و روایات رو از اینا گرفتیم، از اینا به ما رسیده. او وقت این روایات رو همشون نقل کردن، هیچ کنون فتوا ندن. این انسان نمیتونه به این روایات ها فتوا بده. منتها حالا یکی سو که مثل ما میگن احوت نیست که در غیر غسل جنابت، احوت نیست که وضوع هم بگیریم، و مثل مرحومات الله برجه دیگه اصلا فتوا میدادن، شاید مرحوم ما هم فتوا میدادن، شاید فتوا میدادن که مزینی. اما علایهانه این وقتی که بزرگان روایات رو نقل کردن و اصلا هیچ اعتنا بهش نکردن، فتوا دادن بهش انصافا مشکله. اینجا من نوشتم و اما ما ذکره قدس سر فی منع الکبرا مرحومت الله خویی فهو امرون کان یسر علیه الابواب المختلفه من الفیض کما یظهر لمن تتبع تقاریر افاسه. در اصولشون هم دارن و از ما میشه وقد تفقلی فی سفری الاول الان نجف الاشرف ان قلت له فی لقائی ان اجزاء جمیع الاغسال عن الوضوء امر یدل علیه روایات صحیحه دلالتن واضحه. به این تعبیر میگه ایو وضوء انقا من الغسل همچی. و کانت هذه الروایات به مرء الاعظم من فقهاءنا المتقدمین، همشون خودشون نقل کردن. و مع ذلک نراهم لا یفتون به مزامینها، به مزامین این روایات فتوا نمیدن. و یفتون به مضمون مرسلت ابن ابی عمر، یکی مرسل ابن ابی عمر هم که ابن ابی عمر هم بعض اصحابنا، یه روایتی هست که ابن عمر ابی عمر ان حماد ابن عثمان او غیره، که ای باز داره ای او غیره که میاد تنها باز مصرش میکنه بل ان حماد او غیره اد دالتن الا عدم اجزاء غیر غسل الجنابه، ان غیر غسل جنابه باقی دیم ازینی. وسائل جلد اول صفحه 516. اون وقت ما به ایشون هست که فحل یبقا مع ذلک وثوق به صحت تلک الروایات و عدم احتفافها به قرائن مانع عن ظهورها. پس همون بحث غسل جنابت بوده، عامه مطرح کردن. عمده این است که سنی ها مسئله غسل جنابت درشون مطرح بوده، اهل سنت روایات ما به اون قطعا نظر داره. شاید این روایات رو میگفت
چطور هم دیگه که در بعضی از روایات اینا این طائفه تریش تطریح شده به غسل جنابت، غسل حیض، غسل عید، غسل جمعه، یعنی همه اینا رو شمرده یکی یکی.
بعد از روایات نه هر مشکله خب اصلا نه ما بالاخره عمل نکردم، عمل نکردم من که یه عیبی داشت، ما چون میدونم چی بوده. بالاخره انسان نمیتونه وسوخ پیدا کنه که فتوای ائمه علیه السلام ای باشه. شیخ مفید، شیخ طوسی، زید مرتضی، صدوقه، همه این روایات رو نقل کردن، هیچ کدوم اصلا اعتنا نکردن و همه فتوا دادن که غیر از قصد جهالت مجزین. این اصلا نمیتونه انصافا ولو نگیم شهرت حجت بر طبقش فتوا بده، اما این اندازه هست که روایت صحیح رو خراب میکنه، سستش میکنه. بالاخره حالا احتیاط، ما به احتیاط ما میکنیم، ما به احتیاط میکنیم. بله این بالاخره مرحوم آیت الله خویی همچی زیر پل شهرت میزنن، نه حجت نه جابر ضعف روایت نه کاسر صحت روایت. خلاصه به تعبیری به عکسش مرحوم آیت الله بروجردی خیلی اصرار داشتن به شهرت قدما نسبت به اصول متلقات. ما جلوترم عرض کردم ایشون این مسئله رو خیلی عنایت داشتن، اول مرتبه که ایشون گفتند و خیلی هم ما رو گرفت. به اصطلاح ایشون اول که اومدن اجاره شروع کردن، بعد به مناسبت اجاره، اجاره معاطات رو، خب اجاره معاطات هم همون مسئله بین معاطات رو داره که تو مکاتب آیون خوندی. شیخ علیه الرحمه به قاعده از اوفو و رقود و تجارتن انتراز و همه اموات و عدل فرمان بیع معاطات هم خب حضرت عباسی بیع مثل سایر بیع ها قاعده کم هست لازم باشد اما چه کنی؟ تنه اجماع برخلافه برای اینکه یا گفتن اباحه میاره یا ملکیت جایزه میشه به هم بزنی بیع معاطات بگیم به نحو لزوم میشه به هم بزنی نگفتن فقها و این اجماع چه بکنیم و تنه اونی که گیر مسئله است اینکه اجماع بر عدم لزوم هست. بعد مرحوم آیت الله بروجردی ایشون فهمیدن که اشتباه اینه که خیال کردن این مسئله به معاطات یا اجاره معاطات اینم از مسائل اصلیه ایست که متلقات از معصومینه در صورتی که اینجور نیست. وقت اتکاییشون به اول مبسوط شیخ بود، شیخ در اول مبسوط میفرمان که خلاصه فقهای ما اینجور بوده که مسائلی که از ائمه علیهم السلام تلقی می شده همونا رو در کتاباشون ذکر می کردن و یه جوری هم عنایت داشتن که حتی الفاظم می خواستن حفظ کنن، مضمون فتاواشون همون مضامین روایات است، یا اگه روایت هم باشه بالاخره روایت تو کتابم نباشد از اعلی همینجور تلقی کردن چنده او اینا رو اسمشون ایشون میذاش اصول متلقات از معصومی و سلسله فقه ما هیچ وقت منقطع نشده، همچین نیست که یه وقتی فقه ما نباشد، نه همیشه علما بودند و فقه را یدن به ید می گرفتن. وقتی که بحث ابن ابی عقیل عمانی می شد ایشون می فهمیدن، یا عمانی یا عمانی، عمانی ظاهرا، ایشون می فهمیدن ایشون در مجامع علمی نبود و از اصول متلقات خلاصه خبر نداشته. ابن جنید هم تقریبا اینجوری است. این دوتا بزرگوار رو از مرحله بیرون می کردن از بابی که در مجامع علمی نبود، ولی فقهای دیگر بناشون بری بودست که فقه را هر شاگرد از استاد تلقی میکرده تا میرسیدست به زمان معصوم و به قدری عنایت داشتن بر حفظ الفاظ که سنی ها متهم کردن شیعه ها رو که شیعه ها اهل اجتهاد و استنباط نیستن، بلکه یقلدون العوائد، جلوتری ها تقریب میکنن عبارت ها هم دیگه رو ذکر میکنن همینجور هم هم شما یه نگاه کنین دست مغره صدوق خدایه صدوق هی میبینه همون الفاظ و تعبیرات رو مثل همه. بله بعد ایشون میفهمیدن خب این سنخ مسائل بهش میگیم اصول و متلقات معصومی، در این جور عبارات اگر ما هیچ روایت هم نداشته باشیم اصلا شهرت ملاک، اصلا خود روایت به تنهایی رو خلاصه خیلی پش به کلاش نمیدونم. میفرمودن که با این اختلافاتی که ما در روایات میبینیم، یه روایت رو کافی یه جور نقل کرده، تهذیب یه جور نقل کرده، تهذیب یه روایت رو دو سه جا نقل کرده دو سه جاش فرق میکنه، این همه نسخه بدل داره، این همه ثقه داره، اینا به تنهایی یه روایت رو نمیتونیم فتوا بدیم، اما ما سلسله فقه همون منقطع نشده و وقتی که یه فتوای مشهور در این کتاب ها باشد این از معصومین معلوم میشه تلقی کردن، میرسد به بتانه ائمه و بتانه ائمه جوری بوده که تمام شیعه به اینا مراجعه میکردن و فقه رو از اینا میگرفت. پس اینا اصول متلقات. بعد شیخ طوسی در اول مبسوط میگه چون چنین تهمتی رو اهل سنت به ما میزدن من کتاب و کنتو علاق فی قدیم الایام عملتون کتابم نهایه بر همون اساس که اصول متلقا ولی چون ما رو متهم کردن من کتاب مبسوط رو نوشتم که به اهل سنت بفهمونیم که نه از این فقهای بافندگی زیر لحافی که شما دارید ما میدونیم و اینا تفریعاتی است که از شکم اون اصول استنباط میکنن. فرق ما بین ما و عامه اینه که اونا قیاس و استحسانات ظنیه را محور قرار میدن در فتاوا. شیخ خاصش میگه نه ما اینقدر فقهمون قدرت داره که همون اصول متلقات از معصومین کلیاتی است که ما از شکم همونا فرو هم استنباط میکنیم، اما توش اعمال اجتهاد شده، اعمال نظر شده. مثل مسائل فلسفی میمونه که یه فیلسوف مثلا استدلال میکنه یه وجود اصیله، یکی دیگه میگه ماهیت اصیله. اینا رو وقت بهش میفهمیدن مسائل تفریع. تعبیر میکرد گاهی اوقات مرحوم آیت الله بروجردل، من اینجا ننوشتم، که اون مسائل همچی بخچه پیچیده، این تعبیر که بخچه پیچیده یدن به ید به ید متأخرین رسیده است. وقت این متأخر زمان شیخ این بخچه رو درش رو باز کردن و یه فروعی زیادی را از هم کلیات استنباط. اون وقت اینا میشه تفریعا. بعدشون میفرمود اون مسائل متلقات که عنایت داشتن فتاوای معصومین رو نقل کنن شهرت هم درش حجته، ولی هیچ روایت هم نباشه. اصلا مثل که روایت زمال حجر را جمع نسا کرنه و از بیانشون استفاده میشه، این شهرت هم در اونا حجته. تا دیگه ترسد اجماع و به این مثل همین مسئله غسل، هیچ غسلی مجزی از وضو نیست غیر غسل جنابه، این دیگه اجماع قدما کنن، همه شون همیش بطلا میدن که حالا عصبای نشیده من دارم حالا قصه میگم. بله، پس این در اصول متلقات اینجا، اما در مسائل تفریعی چون اعمال اجتهاد و نظر شده اومده، ولو شیخ طوسی هم فرموده باشه، شیخ طوسی در مبسوط یه فتوایی بده، این برای ما خیلی مهم نیست. و اگر فرزن اجماع هم در جور مسائل باشه لا یغنی عنجو لا یفید، تا دیگه چه رسد شهرتش. اون وقت مسئله معاطات رو که مطرح بود گفتن حالا ما ببینیم در این اصول متلقات، در مغنه صدوق، هدایه صدوق، نهایه شیخ، مغنه مفید، محذب ابن برات، کافی عبدالسلام، به یه معاصص ذکر مشهد. اول کسی که از شیعه عنوان کرده شیخ در مبسوط عنوان کرده، اینا از اهل سنت گرفته، چون ابو حنیفه و شافعی اینا عنوان کرده، شیخ هم در مبسوط به معاصص عنوان کرده، بعد دیگه اومده دست متأخرین. وقت مثل شیخ انصاری خیال کرد اجماع، اجماع این است که در اون کتبی که وضع شده برای اصول متلقات در اونها مسئله ذکر شده باشه. این در نهایه شیخ مغنعه مفیدی کتاب معتاد ذکر نشده، بنابراین اجماع هم اگر باشد فایده نداره. ما عموم عفو بلغود و تجارت انترا دلالت که به معاصات لازمه، ما میگیم لازم است، هیچ هم ترس نداریم، اجماعی هم که به ما ضرر بزنه نیست.
قبل از شیخ میخواییم ببینیم که این اصول متلقاتی که در وقت متداول بوده چی بوده، غیر از اصل فلان و اصل فلان و اصل فلان فلانی که عبارت از مجموعه روایات ائمه چیز دیگه بوده، یعنی آیا اصول قدمای اصحاب ائمه به صورت فتوا
فتوا میخوام بگم، میشه میگم فتوا ایشون نفهم ایشون میخوام بگن علم سینه بس
در فهرست که میبینیم، در فهرست نجاشی که میبینیم وقتی که تعریف میکنه رجال رو ترجمه میکنه رجال رو یه در اون کتاب اون کتاب فلان کتاب فلان کتاب که اینا مجموعه اصول روایی ما هست، همین روایات بوده،
همون روایات برای عمل ذکر کرده،
بعد جمع شده در تحقیق جمع شده
نه
تحقیق چیزی دیگه این نبوده که
نه چه
بخچه های بخچه
بخچه بخچه
این از روایات گیره بقل داشتن اینا جدا بوده اونا جدا
ببینه حال من حالا من فرماشه
که خدا آقای بروجیزی هم رو تحقیق تقلیه
خیلی خوب ببینم
این که
سیل خوب حالا
میشه من دستان کن که صدقه کتاب الله و عیست هست و شهرت هست علما این را دیگه نداره.
خیلی خوب هست بیرین شما بله این ایشون به فهمو داره. ما میبینیم شهرت بین بزرگان شیعه به قدری مهم بوده که حتی راوی از امام مسئله میپرسه و امام از اینجا ما روایتش اشاره کردیم جاشو بر در کتاب ارث روایت عبدالله ابن مهرس میاد پیش امام صادق عرض میکنه که قوم و خویشمون کسی مرده و دختری داشته 600 درهم یا 500 درهم هم داشته، گفته یه عصبه هم به شام دارم. اهل سنت میدونید که اینا میگن دختر چون در قرآن نصف داره، نصفشو باید داد به دختر، آن نصفشو داد به قوم و خویشای پدری عصبه. اما خصوصا اونا قائل به این که تعصیب هستن در باب ارث، ولی ما شیعه میگیم نه، اگر چنانچه فقط یه دختر داره نصف مال مطابق قرآن مالشه، اون اسمش هم ردن بهش میدیم، به نتیجه همه یه مال باید داد به دختر. این مسئله اول و تعصیب محل خلاف بین شیعه و سنه. در اجازه بفهم آقا اجازه بدیم بیده من آقا بیده شما آخه بیده حتی من مسخ نشه. بله ایشون بفهمیدن میبینیم بابا میاد از خود امام میپرسد میگه که کسی وصیت کرده یه دخترم داره و لهو گفته سم لی عصبتون بشو، حالا من چیکار کنم؟ حضرت فرمود نصف مالو بده به دختر تا نصفشم بده به او عصبه، یعنی مسابق سنی ها فتوا داد. ها این سنی شیعه که بلد نبودیشم از خود امام میشنوه. بعد میگه وقتی که رفتم در کوفه و نقل کردم، خب رفتی خدمت امامم؟ بله خدمت امام جعفر صادقم مشرف شدم، این مسئله رو پرسیدم. گفتم بابا کلا سرت گذاشته، حضرت حق رو بهت نگفته، حق مطلب این است که همه مالو باید بدی دختر، نصفشو بلعت نشم ردم. بعد میگه من همین کارو کردم. با که از امام شنیده نصفشو بده به دختر نسیونه معذالک، چون اصحاب ائمه بهش میگن اتقاک یا اعتاک همین شراب نوره، این مطابق حرف اون عمل میکنه. اینقدر مسئله شهرت بین اصحاب اهمیت داشته که حتی این شخص قول خود امامو میذاره زمین. و همم بعد میگه سال بعد رفتم خدمت حضرت، داستان رو نقل کردم که آقا ما پارسال اومدیم و یه همچه مسئله پرسیدیم، شما هم اینجور گفتی و منم رفتم کوفه، گفتن که نخیر حکم خدا این، منم مطابق حرف اونا عمل کردم تمام مال رو دادم به دختر. حضرت اصلا احسان خوب کار کرده و من اون وقت برای اینکه اثر مزاحم تو نشم من اینجور گفتم و الا بله حکم خدا هم نیست. که خلاصه است جاهای دیگه هم داره ده میگه اشارو اصحابونا اشارو الیه به تقصیر در باب حرمین شریفان، میگه اشارو الیه به تقصیر، همچی بنا بودست که اصحاب چیزی که میگن عمل بکنن و اینقدر اعتماد داشتن که محمد ابن مسلم زراره اینا که مثلا خلاف نیم. من نظیرش وقت هست که نظیرش ما دیده بودیم در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون در گفتارش گاهی زیاد تقیه میشه، خیلی سراحت خیلی بجار ناتار بود دیگه، یه کسی میمه یه چیزی میگفت ایشون یه جوابی همچی میدن طرف یه جور دیگه میفهمی. بعدش مثل مثلا کسانی شاشتن نه آقا نظر آقای نیست، حرف آقا اینه و اونم قبول میشه. این میفهمه که بالاخره ایشون خواسته سینه سر این طرف به ماله و بتانه یه شخص واقع به فسالای شخص هست. بالاخره شهرت اینقدر اهمیت داشته که شیعه به همین شهرت اصحاب عمل میکنن و حرف خود امام رو زمین میذاره. حالا علایاله مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن پس مسائلی که اصول متلقات اینا شهرت و اجماع درش حجت، اما تفریعات استنباطی مثل مسائل فلسفی میمونه. فتاوای متأخرین هم همینطوره، فرض صاحب جواهر نهاج آقا رضا همین اینا از یک کلیات استنباط کردند و فتوا دادن. وقت در مسائل تفریعی اجماع هم باشد حجت نیست برای ما. بعد ایشون میفرمود به قدری فقهای ما عنایت داشتن که این متلقات حفظ بشه تا زمان محقق، و محقق هم در شرایع اصول متلقات رو اول ذکر میکنه، بعد وقت میگه فروع یا میگه مسائل. اینایی که میگه فروع یا مسائل همین تفریعات است که شیخ تو مبسوط داره و خلاصه از شکم اصول استنباط شده، که خلاصه حریم اصول متلقات تا زمان محقق خوب حفظ شده بود. بعد ایشون میفرمودن نوبت به شهیدن که رسید دیگه شلوغ و فلوغش کردن، تعبیر مرحومات الله وجدی. حالا علایه حاله ایشون میفرمودن که ما اصلا فقهمونو از ناحیه شهرت قدما عقص میکنیم و به مجرد روایت با این همه اختلافاتی که در روایت هست نمیتونیم اعتماد کنیم. حتی ایشون در یه مسئله معارضت مفیه سراد یاد از ایشون فرمود اگر در یه مسئله 5-6 تا روایت رسیده باشه، ما اجمالا میفهمیم این مضمون را از ائمه سوال کردن و ائمه یه جواب مثبتی دادن، اما حالا به چه تعبیری بوده، واو بوده، فا بوده، کانه گفته، یکونه گفته، بلکه ما میبینیم یه مضمون تو چند تا روایت پیداست یه مضمونه، اما هر کدوم به یه عبارتی گفتن، سیخ توش بوده، نسخه بدل توش بوده اینا. بنابراین اگه بخوایم اطمینان پیدا کنیم ملا شهرت قدما در اصول متلقا، اینم فرمایش مرحوم آیت الله بوجدی و عکس مرحوم آیت الله خویی. بله اینجا ما نوشتیم که و به عکس ذالک کان الاستاذ آیت الله البروجدی علی الله مقامه مصرم علی اعتناب شهرت القدما من اصحابنا فی المسائل الاصلیت المتلقات عن الائمه علیهم السلام یدن بگرد فی قبال المسائل الفرعیت المستنبط عنها بالاجتهاد، و فرعیات نه، و کان یقول ان بناء الاصحاب کان علی اخذ الفقه من الفهول والاساتذه یدا بید و ان سلسله فقهنا لم تنقطع فی عصر من الاعصار، هیچ وقت منقطع نشده، بل کان اصحاب الائمه علیهم السلام معتمین، یعنی اعتنا داشتن به فتاوی الائمه، مهتمین بها، اهتمام داشتن، ناقلین ایاها لتلامیذهم، و کان الخلف یأخذها عن السلف الى عصر الصدوقین والمفید والمرتضی والشیخ و اقرانه. عرض کردم تا میرسید به ابن جنید و حسن ابن ابی عقیل عمانی که این دوتا همیشه دیده در مسائل این دوتا مخالفونی میکنن، ایشون میگن اشکال نیست که این دوتا در مجامع علمی نبودن و کتابا دستشون بوده با کتاب میخواستن فتوا بدن، در مجامع علمی که سینه به سینه از بزرگان ترقی کنن این دوتا نبودن، این مخالف خونی ها مال اینه. و کانو یذکرونها فی کتبهم به الفاظها حتی تهمهم العامه به انهم یقلدون العوائل و لیسو من اهل الاجتهاد و الاستنباط کما ذکر ذلک از شیخ فی اول المبسوط و کانت شیعه فی اصل الائمه علیه السلام یعتنون عملا به فتاوا بطانت الائمه و به مشتهر بینهم و یأخذون بها فی مقام العمل حتی انهم ربما ترکوا ما سمعوه من شخص الامام بعد اشارت البتانه الى خلافه، اونی که از امام که نیده زمین میذاره وقتی که بتانه ائمه چیزی میگن، و هازا یکشف عن شدت اعتمادهم على فتوى البتانه. فراج خبر عبدالله ابن مهرز فی باب المیراث وسائل جلد 17 صفحه 445 اون چاپی که سابق داشته. وکانه یقول ایزن، باز مرحوم آبوزه تو کلماتش اینجور می فرمود ان من تتبع کتب الاخبار و وقف على اختلاف راویین مثلا فی نقل مضمون واحد هر امام واحد دو تا راوی یه مضمون و از یه امام نقل میکنه هر کدوم یه جوری نقل کردن او اختلاف مصنفین فی الفاظ روایت واحده دو مصنف کافی و تحضیح یه روایت مختلف نقل کردن بل مصنف واحد فی موضعین من کتابه یه روایت و شیخ در تحضیح دو سه جا نقل کرده با هم تفاوت داره و اختلاف نسخ کثیره هر کسی رو تتبع بکنه این حرف خیلی حرف خوبی است آقایون این بررسی کنن میبینن یظهر له ان الاعتماد على روایت واحده مثلا فی مقام الافتاء مشکل و انفرض کون رواتهی ثقات الا اذا تمسک به الاعلام اعلام قدیم تمسک کردن که میدونیم که اندهو یدن به یده شهرت درست بشه بل و فرض باز تعبیر والیشونه لو فرض وجود و روایات مستفیضه فی مسئلته یظهر لنا بذلک صدور المضمون المشترک بینها عن الائمه علیه السلام مضمون مشترکش رسیده ولیکن الحکم به خصوصیات کل واحدت منها مشکل و این رو از که وقتی ما اینجا ممتحن خارج بودیم وقت آقایون طلاب رو میخواستیم ببینیم که این چیزی که میگن نوشته ما خودشون است یا نه دستاهای رو کفایی و اینا امتحان میزدن بعد یه نوشته میبودن برای که نوشته میبودن ما خودش میگوستیم آقا اینجا بینچین درس روز چهارشنبه آقایون جدید بینیم حالا روز پنج نفر معمولا امتحان میدادن معمولا ما یه درس رو میگفتیم پنج نفر هر کدوم روز اینجا بشین روز درس روز چهارشنبه آقایون جدید رو بنویس این پنج نفر یه جاش مثل هم نبود هر کدوم یه جوری برداشت کرده بود و نوشته بود با اینکه حالا اینا طلبه بودند و درس خونده و اینها برداشتشون مختلف بود حالا روات که همه زراره و محمد ابن مسلم نبودن بهشون عوام بودن بهشون اصلا درش نیم کردن فرمایش امام هر کدوم
فرمایش از درد عالی ولی متاسفانه عشقی برگرد همون خراب
خیلی خوب حالا بله بسیار خوب نه حالا حالا بگم همون که می نشست بالاخره یه جور هر کنی یه جوری می نوید و بل جمله فهوه قدس سر روح آقا اجازه بفرمان و بل جمله فهوه قدس سر روح یعنی آقای برجدی کانا یا قسم المسائل الفقیه الى قسمه مسائل اصلیه متلقات عن الائمه المعصومین و مسائل تفریعیه استنبطها الفقها من المسائل الاصلیه و کان یقول ان کتب القدما من اصحابنا کالمغنى والهدایه للصدوق والمغنى علی المفید والنهایه للشیخ والمراسم للسلار والکافی لعرسلاح والمهذب لابن براج و امثالها کانت حاویه للمسائل الاصلیه معثوره فقط اونایی که دائمه رسیده بوده و شیخو علف المبسوط لذکه تفریعات خودشم اول مبسوط شیخ اینا رو میگه و کان المرز الفاصل بین الصرفین من المسائل عربیه من از ما خودم دیدم در روایت همه کلمه مرز خودم دیدم و کان المرز الفاصل بین الصنفین من المسائل محفوظا الى عصر المحقق اینجا حالا ما این جمله رو اضافه کردیم تو نوشته فکانو یذکرون الاصول ثم یعقبونها بالتفریعات به عنوان الفروع والمسائل ففی القسم الاول که اصول یکون شهرت و حجت فضلا عن الاجماع و فی القسم ثانی که تفریعات باشه لا یفید الاجماع ایضا فضلا عن شهره بس که در مسئله معاتات زدیشون که لأن وزانها وزان المسائل العقلیت التي لا مجال فیها للتمسک بالاجماع و شهره بیان بگم اجماعیست که وجود اصیل مثلا یا ماهیت اصیل نه اینو مسائل عقلی است و باید استنباط کرد در تفریعات ممکنه همه تفریع کردن اشتباه کرده باشن ما یه جور دیگه بفهمیم این خلاصه فرمایش این دو تا بزرگوار. حالا ما نوشتیم اقولو اطلاق ما ذکره هازان العلمان فی هاز المجال قابل للمناقشه، نه به اون داغی که اوشون بگه اصلا شهرت هیچی خط قرمز دورش بکشیم، نه به این جوری که مرحوم آیت الله بروجردی دیگه اصلا شهرت هم کاره. ما اشکالی که مرحوم آیت الله بروجردی داریم میگیم اگر بله این شهرت قدما به قولشون کشف بکنه واقعا که این مسئله رو از امام تلقی کردن، یا مثلا یه روایت معتبری که اگه به دست ما میرسید قطعا معتبر بود دستشون بوده سو به ما نرسیده، اگه یه همچین حدس قطعی بزنیم درست. ولی نوع این مسائلی که شهرت بین قدما هست ما مشک میریم همین روایت. مثلا یه مسئله در روایت سکونی هست بعد میونی مغرم فتوا داده، شیخ هم فتوا داده، دیگر من فتوا داده، مثلا فرق بگیدین خب پیداست این روایت سکونی گرفتن احتمالش هم بده. شما در فقه اجماع هم وقتی که باشد اگر چنونچه احتمال بدید این اجماع متکی باشد به همین روایاتی که مدارکی که پیش ما هست دیگه میگید این اجماع فایده نداره، اسمی میزنید اجماع مدرکی، اجماع مدرکی فایده نداره. اگر اجماع جوری باشد که با قطع نظر از این روایات بدونیم اینا تلقی کردن از معصومین، این وقت دلیل مستقلیه. ولذا باید وقت در تعبیرات شیخ میگه یدولانه قبل الاجماع این روایات، یه وقت میگن بعد الاجماع، هر جو گفتن بعد الاجماع معنیش نیست، اینقدر این اجماع پایش محکمه که اگه این روایت ها و این دلیل ها نبود همه اجماع بود، به این معنی که ما از این اجماع حدس قطعی میزنیم فتوای امام رو. اما خیلی جا میگن یدل علی قبل الاجماع، قبل الاجماع معنیش نیست، احتمال میدیم این اجماع هم بر اساس همین روایات باشه و نوعا اجماع همین جوره، شهرتش هم همین جوره. اگر یه فتوایی در کتب قدما باشه فقط ببینیم روایت دراره ها، روایت محمد ابن مسلم ها، مرسل ابن عبی عمر ها و همین مضمون رو در کتاب فتوا داشت، خب انسان احتمال هم میده، اقل احتمال که میده که مدرکشون همین روایت ها باشه. چنون چه در مسئله نجاست به این همه فتاوای قدما تا زمان محقق احدی مخالف نبودن، همه میگفتن چه نجس میشه ولو گوش هم تغییر نکنه، چند چه درد باید کشید، روایات هم داشته. بعدش از زمان بعد از محقق حسن ابن جهم اینا اومدن گفتن علامه من میتونم، من گفتم بابا جون آخه روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیون پا چه کنیم؟ میگه ما اول بهره واسه اون لا یفسد هوشن الا ان یتغیر ریحه او طعمه فیونزه حتی یذهب ریحه و یتغیر طعمه لعن له ماده. خب این آب اگه تو حوض خونه ما باشه آب کور باشه این دست بزنید توش نجس نمیشه، اما این آب همچی که دست است تحجا ولو این که ده تو کورم باشه آخه فتا قدمایی رو، حالا که رفت ته چا ده تو کورم باشه یه ذره مول که افتاد توش باید مثلا هفتاد تو درد بکشید، آخه این چه زوریه؟ آب تو حوض خونه ما که همه گربه ها و نمیدونم چیزای اینا بلگ و آشغال و نمیدونم نجاسات و همه چیزا توش میریزه، این کور باشه پاکه، اما آبا ای رفت تا ده کورم باشه نجس میشه، اصلا خیلی که تو جوریه صحیحه این محمد ابن اسماعیل و بعضی و زمان علامه و میگن علامه گفتید که من میخواستم فتوای بدم در چاه، دیدم شاید این چاه خونه مونو میخوام برای اینکه حفظ کنم فتوا به تاوره میدم، دست دادم گفتم اول ما چاهمونو پر کنیم، چاه خونه مونو پر کردیم که اون چاه خونه مون انگیزه فتوای ما نشه، آفرش دارم نه به قاعده باید گفت صاف پاکه نجس نمیشه، مثل آبی رو میمونه. اگر تغییر کرد نجس میشه، تغییر نکرد نه. اون وقت مرحوم آیت الله مرتضی خودش هم همون را بود که این ممزوحات به رو واجب نمیدونه، سپانتان مستحب که میگفتن به عنوان احتیاط، و الان میفرمودن که این روایات رو باید همه هم رو تنزیح کرد. من برای چون آبی چون خواهم بخورم، اون وقت برای اینکه آدم دلش گرم میشه گفته خواهی چند تا درم بکش که بدارت بشینه، بعد کم کم این تنزیح کشدار شده. ولی منظور اینه که با این که شهرت قدما هم، اما چون روایات هم هم خود آجور زده میفهمه بله من چه این روایات بوده و صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن وزی همه اونا رو میمالونه، بنابراین به یه عمل میکنیم. پس این شهرت قدما در جایی که روایاتی داریم، احتمال هم که بدیم شهرت متکی به این روایات هست، شهرت میشه پس کلعدم میشه. خیلی باید متقنه استدلال میکنه، میگه لعن له ماده با یه استبعاد، با یه استبعادی که من میکنم این آبا بالا که باشه تو حوض یه کر که باشه نجس نمیشه، اما هر که رفته اونجا ده تو کرم باشه نجس میشه. این هر کسی استبعاد شده باشه. حالا بیاییم برای فعلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.